به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
فرانکنشتاین در بغداد، نوشته احمد سعداوی، از زبان فرانکنشتاین، اثر مری شلی. میخواهم که از من رو بر نگردانی، به من گوش فراده. اگر میتوانی به پا خیز و اگر میخواهی آنچرا که ساخته دست توست نابود کن. از داستان بزرگ شهدا مارگورگیس زفرمند. پادشاه دستور داد قدیس را بر صلیب ببندند تا جایی که گوشت تنش فرو ریخت و کالبدش به تکه هایی پراکنده در جای جای زمین تبدیل شد و از دنیا رفت. او را به بیرون از شهر بردند، اما خداوند تکه های بدنش را باز جمع کرد و به او زندگی دوباره بخشید و باز به شهر بازگشت. از زبان چیز، فرانکنشتاین در بغداد، اثر احمد سعداوی. ای کسانی که این صدا را می شنوید، اگر شهامت آن را ندارید که در انجام مأموریت درخشانم به من کمک کنید، دست کم تلاش کنید که مانعی بر سر راهم نباشید. فصل اول، زن دیوانه. دو دقیقه بعد از اینکه ایلیشوا ام دانیال سوار ون شد، انفجار رخ داد. جمعیت داخل ون با نگاه‌های ترسان از ورای ازدحام به پشت سر نگاه کردند و در پارکینگ خودروهای نزدیک میدان الطیران در مرکز بغداد ابر غلیظی از دود را دیدند که به آسمان می‌رود. جوانانی که به سمت محل انفجار می‌دوند و خودروهایی که به جدول وسط خیابان یا به همدیگر برخورد کردند و رانندگانشان سرگردان و وحشت زده اند. صدای درهم پیچیده ی آدم ها، جیغ و سر و صدای نامفهوم و دزدگیر خودروها از همه جا به گوش می رسید. همسایگان ایلیشوای پیر در کوچه شماره 7 خواهند گفت که او برای خواندن دعا در کلیسای مار اودیشو نزدیک دانشکده فنی مثل هر یک شنبه صبح از محله البتاوین خارج شد و به همین علت انفجار رخ داد. چرا که طبق اعتقاد عده زیادی از اهالی محل به خاطر وجود متبرک اوست که اتفاقات ناگوار در محل نمی افتد. بنابراین منطقی به نظر می رسید که با خروجش از محله اتفاقات امروز صبح رخ بدهد. ایلیشوا آنچنان غرق افکارش در ون نشسته بود که گویی ناشنوا شده یا اصلاً وجود خارجی ندارد و صدای انفجار مهیبی را که در فاصله 200 متری پشت سرش رخ داده بود نمی شنود. با آن بدن ضعیفش در صندلی کنار پنجره مچاله شده بود. نگاه می کرد بیان که ببیند و در حالی که تاریکی روزها بر سینه‌اش فشار می آورد به مزه تلخ زبانش می اندیشید. شاید این تلخی در طول اجرای مراسم عشای ربانی که بعد از مناجات در کلیسای مار اودیشو انجام می شد از بین برود، یا وقتی صدای دو دخترش را بشنود تاریکی از سینه اش زدوده شود و پرستویی در چشمان بینورش بتابد. معمولاً پدر یوشیا بعد از شنیدن صدای زنگ تلفن همراهش به او خبر می داد که ماتیلدا تماس گرفته است. گاهی بعد از گذشت یک ساعت از زمانی که دخترش میبایست تماس میگرفت، از پدر یوشیا میخواست که شماره ماتیلدا را بگیرد. این اتفاقی بود که هر یک شنبه دست کم طی دو سال گذشته مدام تکرار شده بود. پیش از آن تماس‌های دخترانش نامنظم بود و از طریق تلفن ثابت کلیسا صورت می‌گرفت. اما بعد از انفجار مرکز تلفن و اشغال بغداد توسط آمریکایی‌ها و قطع شدن خطوط تلفن که ماه‌ها به طول انجامید و تبدیل شدن شهر به گورستان، تماس گرفتن برای اطمینان از سلامتی پیرزن امری حتمی شده بود. در ابتدا بعد از ماه‌ها سختی تماس با تلفن ماهواره‌ای صورت می‌گرفت که یک هیئت ژاپنی به کلیسای مار اودیشو و سرپرست جوان آشوریش پدر یوشیا داده بودند. بعد از ورود شبکه‌های تلفن همراه، پدر یوشیا یک گوشی خرید و بعد از آن گفتگوهای تلفنی از طریق آن گوشی انجام می‌شد. بعد از مراسم مناجات کلیسا، مردم برای شنیدن صدای دختران و پسرانشان که در جای جای کره زمین پراکنده بودند، به صف می ایستادند. عده زیادی از مسیحیان از فرقه های دیگر و مسلمانان هم از کوچه های محله گاراژ الامانه که کلیسا در مرکزش قرار داشت، برای تماس رایگان با نزدیکانشان در خارج از کشور به آنجا می آمدند. بعد از گسترش تلفن های همراه در میان مردم، فشار بر پدر یوشیا کمتر شد. اما ایلیشوای پیر همچنان به تماس روزهای یک شنبه وفادار مانده بود. ایلیشوا ام دانیال گوشی نوکیای کوچک را با دست عرق کرده چروکیدهش می گرفت. روی گوشش می گذاشت و با شنیدن صدای آشنای دخترانش تاریکی از دلش می گریخت و به جانش آرامش می رسید. بعد از ظهر که به میدان الطیران باز می گشت، همه چیز را آنچنان که صبحگاهان آنجا را ترک کرده بود، غرق در آرامش دید. پیاده روها تمیز بودند و خودروهای سوخته به جای دیگری منتقل شده بودند. مرده ها به پزشکی قانونی و زخمی ها به بیمارستان الکندی. اینجا و آنجا مقداری شیشه خرد شده و چیزهای دیگری که به دلیل ضعف چشم قادر به دیدن و تشخیص آنها نبود دیده می شد. تیره چراغ برق سوخته و دودالود یا حفره‌ای کوچک یا بزرگ که روی آسفالت ایجاد شده بود. مناجات تمام شده بود. یک ساعت دیگر هم گذشت. در سالن مناسبت‌ها که تازه به کلیسا اضافه شده بود، نشست و بعد از اینکه زنها بشقاب‌های غذا را که معمولاً در این مراسم با خود می‌آوردند روی میزها چیدند، جلو رفت و با بقیه غذا خورد تا خودش را مشغول کند. پدر یوشیا بار دیگر ناامیدانه کوشید با ماتیلدا تماس بگیرد، اما تلفنش در دسترس نبود. شاید گوشیش را در خیابان یا یکی از بازارهای ملبورن استرالیا، جایی که زندگی می‌کرد، گم کرده بود. یا کسی از او دزدیده بود، یا شاید فراموش کرده بود که شماره پدر یوشیا را در دفترچه‌ای بنویسد، یا به هر علت دیگری. پدر به درستی نمی‌فهمید که چه اتفاقی افتاده، اما با ام دانیال صحبت می‌کرد و تلاش می‌کرد به او دلداری بدهد. بعد از اینکه همه از کلیسا خارج شدند، خادم پیر کلیسا نادر شمونی داوطلب شد تا او را با خودروی ولگای قدیمیش به منزل برساند. اما پیرزن برایش علی‌السویه بود. دومین هفته‌ای بود که بدون تماس تلفنی و در سکوت گذشته بود. اشتیاق زیادی برای شنیدن صدای آشنایانش احساس نمی کرد. شاید فقط عادت بود یا چیزی مهمتر از آن. از طریق تماس با دخترانش می توانست درباره دانیال حرف بزند. کسی که به جز دخترانش و سنت مارگورکیس شهید که برایش دعا می خواند و او را قدیس شخصیش می دانست، خالصانه به حرفهایش درباره پسرش گوش نمی داد. پسری که 20 سال پیش از دستش داده بود. شاید ناپو، گربه پیر خوابالودش که موهایش مدام میریخت را نیز میشد به این جمع اضافه کرد. حتی زنان کلیسا و پیرزنهای همسایه هم با بیمیلی به صحبتهای او درباره از دست رفتن پسرش در جنگ گوش میدادند. پیرزن چیز جدیدی برای گفتن نداشت. همان حرفها را بارها و بارها تکرار میکرد. برخی از آنها با اینکه دانیال را میشناختند چهره او را به یاد نمی آوردند. به هر صورت او یکی از مردگانی بود که طی سالیان طولانی در خاطرات سرشار از مرده‌های کپک زده‌شان ثبت شده بود و هرچه می گذشت ایلیشوا طرفداران کمتری برای این باور عجیبش پیدا می کرد که پسرش با قبری خالی در مقبره کلیسای المشرق هنوز زنده است. دیگر با کسی راجع به این باور احمقانه‌اش صحبت نمی کرد. فقط منتظر شنیدن صدای ماتیلدا یا هیلدا بود، چون این دو حرفهای مادرشان را هر چقدر هم عجیب تحمل می کردند. دخترها می دانستند که مادرشان از خاطره پسرش فقط برای ادامه زندگی استفاده می کند و نه بیشتر. نیازی نبود این را به یاد پیرزن بیاورند و ایرادی نداشت که با او همدردی کنند. خادم پیر کلیسا نادر شمونی با خودروی ولگا او را به ورودی کوچه شماره 7 محله البتاوین رساند و در چند قدمی در خانهش پیاده کرد. همه جا ساکت بود و جشن مرگ ساعتها پیش تمام شده بود، اما اثراتش هنوز به چشم می‌خورد. شاید این بزرگترین انفجاری بود که تا آن روز در منطقه رخ داده بود. خادم پیر از دیدن این صحنه دلتنگ و غمگین شد. بیان که با آمدانیال سخنی بگوید، خودروش را کنار یک تیر چراغ برق پارک کرد. روی تیر برق، لکه های خون و تکه پوست سر که مو به آن چسبیده بود دیده می شد. بقایای اجساد انسانی فقط چند وجب با بینی و سبیل سفید پرپشتش فاصله داشتند. دیدن این صحنه ها ترس به دلش انداخت. آمدانیال از خودرو پیاده شد و با تکان دادن دست در سکوت با او خداحافظی کرد و در حالی که صدای قدم‌های بیجانش را روی سنگریزه‌ها و زباله‌ها می‌شنید، وارد کوچه شد که به نظر آرام می‌آمد. داشت برای ناپو که به محض ورودش سرش را بالا می‌گرفت و از او می‌پرسید هان چه خبر، پاسخی آماده می‌کرد و مهمتر از آن گلایه‌ای برای قدیس و شفاعتگرش مارگورکیس، چرا که شب قبل به او وعده داده بود که یکی از این سه اتفاق برایش رخ خواهد داد. شنیدن خبری خوش، آرامش روح یا پایان گرفتن عذابهایش. برخلاف عده زیادی از مردم، ام سلیم سفید رو همسایه ایلیشوای پیر کاملا معتقد بود که این پیرزن متبرک است و هر کجا می رود یا از هر جایی که می گذرد خداوند همراه اوست. می توانست اتفاقات زیادی را که بر این باورش صحه می گذاشت تعریف کند. علی‌رغم اینکه گاهی از پیرزن به سبب حادثه ای انتقاد می کرد و به او بدبین می شد، خیلی زود نز نظرش بر می گشت و شروع به تعریف و تمجید از او می کرد. برایش فرشی بافته از نوارهای پارچه‌ای پهن می کرد و دو بالش پنبه‌ای در سمت راست و چپش می گذاشت و در مهمانی‌های دوره‌ایش با او و زنان کوچه در سایه خنک حیات کوچک با دست خیش برایش چای می ریخت. گاهی در حضور پیرزن مبالغه می کرد و به وضوح می گفت که اگر به خاطر حضور روحانی برخی ساکنان و ام دانیال نبود، تقدیر این محله چنین بوده که مدتها قبل خراب و ویران شود. اما این باور ژرف شبیه دود قلیان ام سلیم بود که در بعد از ظهرهای وراجی پیش از آن که به سرعت بالا برود و در فضای حیات متلاشی شود، چرخی می زد، به هم می پیچید و ابرهای کوچک مواجی می ساخت. همانجا در حیات کوچک خانه قدیمی ام سلیم به وجود می آمد و همانجا هم می مرد و هرگز از در خانه عبور نمی کرد و به کوچه هم نمی رسید. بیرون خانه ام سلیم بسیاری باور داشتند که ایلیشوا فقط پیرزنی خرفت و فراموش کار است. به این دلیل که نمی توانست مدتی طولانی اسامی را به یاد بسپارد. اسامی کسانی که برخیشان را بیش از نیم قرن می شناخت و حالا طوری بهشان نگاه می کرد انگار ناگهان از زیر زمین سبز شدند. هر بار که ام دانیال شروع به تعریف اتفاقات عجیب و باور نکردنی که برایش رخ داده بود می کرد، ام سلیم و برخی زنان نازک دل که در یأس و تنهایی همدم او بودند، بیشتر به دیوانگی پیرزن ایمان می آوردند. مردم مسخرهش می کردند و ام سلیم و دوستانش از این مسئله غمگین می شدند. چون می دیدند یکی از اعضای گروه قدیمی آنها وارد بخش تاریک زندگی می شود و این بدان معنی بود که تمام گروه به آن بخش ترسناک و وحشتزا نزدیک شدند. دو نفر بودند که نه تنها ناراحت نمی شدند بلکه معتقد بودند پیرزن متبرک نیست و فقط زنی عجوزه و دیوانه است که امیدی هم به شفایش نیست. اولی فرج دلال صاحب بنگاه معاملات ملکی الرسول در خیابان تجاری مرکز محله البتاوین بود و دومی هادی دستفروش همسایه‌اش که در خانه مخروبه مجاور خانه پیرزن زندگی می کرد. فرج دلال در طول سالهای گذشته بارها تلاش کرده بود ایلیشوای پیر را راضی کند که خانه قدیمیش را بفروشد، اما نتیجه نگرفته بود. پیرزن فقط به گفتن نه اکتفا می کرد و دلیلش را توضیح نمی داد. فرج دلال مدام از خود می پرسید چه چیزی باعث می شود که پیرزنی همچون او در خانه با 7 اتاق تنها با 1 گربه زندگی کند؟ چرا این خانه را با خانه کوچکتری که تهویه و نور بهتری داشته باشد عوض نمی کند که با بقیه پولش تا آخر عمر راحت زندگی کند؟ اما پاسخ قانع کننده ای نمی یافت. اما هادی دستفروش همسایه پیرزن مردی 50 ساله با لباسهای کثیف و بسیار نامهربان بود که همیشه بوی الکل می داد. از او خواسته بود که عتیقجاتی را که در خانهش تلمبار کرده بود به او بفروشد. 2 ساعت دیواری بزرگ، میزهایی از چوب ساج در اندازه های مختلف، فرش ها و قالیچه ها و مجسمه های کوچکی از جنس گچ و آج از باکره مقدس و کودکش که در جای جای خانه پراکنده بودند و در طول 20 سال خاک خورده بودند و اشیای زیاد دیگری که هادی دستفروش فرصت کافی برای بررسی و شمردنشان نداشت. هادی دستفروش در حالی که با چشمان ورقلنبیده‌اش به اتاقهای خانه پیرزن نگاه کرده بود، بارها پرسیده بود چه نیازی به این همه اشیای قدیمی که عمر بعضیشان به دهه 40 قرن گذشته برمیگشت دارد. چرا آنها را نمی فروشد تا زحمت تمیز کردن و گردگیری را از سرش کم کند؟ و پیرزن بی آنکه کلامی به همان نه اضافه کند، او را به سمت در کوچه هدایت کرده و آن را پشت سرش بسته بود. این تنها دفعه ای بود که داخل خانه پیرزن را می دید و تصویر خانه به شکل موزه‌ای عجیب یا انبار عتیقجاتی وسوسه انگیز در ذهنش حک شده بود. 2 مرد دست از تلاش بر نداشتند. از آنجایی که دستفروش وجهه قابل قبولی نداشت، ساکنان محله با او همراهی نمی کردند. در حالی که فرج دلال چندین بار تلاش کرد زنان همسایه را برای قانع کردن ام دانیال به قبول پیشنهادش واسطه کند. شایعاتی بود مبنی بر این که ورونیکا ام اندرو همسایه ارمنی ایلیشوا که گاهی در مهمانی های بعد از ظهر خانه ام سلیم شرکت می کرد، در ازای این که پیرزن را راضی کند تا به خانه او و شوهر پیرش نقل مکان کند، از فرج دلال رشوه گرفته است. فرج دلال با ام سلیم و دیگر زنان نیز صحبت می کرد و هرگز ناامید نمی شد، در حالی که هادی دستفروش هر بار او را بیرون از خانه با درخواستش آزار می داد. تا اینکه دست از سرش برداشت و فقط به نگاه های کینه توزانه سنگین به پیرزن بسنده کرد. گویی هر بار که از کوچه می گذشت سعی می کرد او را با نگاهش به آتش بکشد. پیرزن فقط به پاسخ نه اکتفا نکرد، بلکه در درونش آن دو مرد را به آتش ابدی جهنم کینه‌اش تبعید کرد. در چهره آنها دو روح انباشته با زشتی مانند لکه‌های جوهر سیاه بر فرشی ارزان قیمت می‌دید که زدودنشان ممکن نبود. به فهرست منفوران و لعنت شدگان از سوی پیرزن، ابوزیدون آرایشگر را هم میشد اضافه کرد. مردی که عضو حزب بود و همو بود که پسرش را از جوانی به سوی ناشناخته ها هدایت کرد و به همین دلیل بود که او را از دست داد. اما ابوزیدون سالها بود که از جلوی دیدگانش محو شده بود و از زمانی که از حزب جدا شد و سرش با بیماری‌های متعددش گرم شد و خود را به کلی از مسائل محله دور نگه داشت، دیگر او را ندید. دیگران نیز در حضورش از ابوزیدون حرفی نمی زدند. چهار. وقتی انفجار مهیب در میدان الطیران رخ داد، فرج دلال در خانه‌اش بود. سه ساعت بعد، حدود 10 صبح، وقتی در دفتر املاک الرسول را در مرکز محله البتاوین در خیابان تجاری باز کرد، ترک‌های عمیقی در شیشه زخیم و پهن نمای بیرونی دفترش دید. در حالی که در طول راه مراقب بود، پا روی خرد شیشه‌هایی که از پنجره‌ها و ویترین مغازه‌های محل بر زمین ریخته بود، نگذارد، مرتب دشنام می‌داد. ابو عمار صاحب هتل العروبه را دید که دشداش برتن گیج و سردرگم میان خرد شیشه هایی که از برخی پنجره های هتل قدیمی و روبه ویرانیش فرو می ریخت ایستاده است. از آنجایی که فرج علاقهی به ابو عمار نداشت و دوستی بینشان نبود، اهمیتی به صدمه وارد شده به او نداد. وقتی در دو سوی مخالف خیابان می ایستادند، چیزی شبیه یک رقابت غیر علنی بین آن دو جریان می گرفت. زندگی ابو عمار همانند بسیاری از هتلداران منطقه البتاوین وابسته به کارگران، دانشجویان، مراجع کنندگان به بیمارستانها و مطب پزشکان و کسانی که از شهرستانها برای خرید به آنجا می آمدند بود. پس از توافق انجام شده اخیر و رفتن مصریها و سودانیها، هتلها فقط به اقامت دائمی کارگران رستورانهای دروازه شرقی و خیابان السعدون، کارگاه‌های کفش‌دوزی، بازار خرده فروش‌ها، برخی کارخانه‌های کوچک، راننده‌های گاراژ‌های اصلی شهر و دانشجویانی که علاقه‌ای به محیط خوابگاه‌های دانشجویی نداشتند، منحصر شده بود. اما بیشتر این افراد هم بعد از آوریل سال 2003 دیگر باز نگشتند و بسیاری از هتل‌ها به صورت نیمه متروک درآمدند. در این روزگار سرشار از ناامیدی، فرج دلال آماده بود باقی مانده مشتری‌های احتمالی ابو عمار و بقیه هتلداران کوچک و متوسط را به چنگ بیاورد. در نبود دولت مرکزی و آشفتگی اوزا، فرج دلال توانست از فرصت استفاده کند و با تصرف خانه‌های منطقه که مالک مشخصی نداشتند، سرمایه‌گذاری خوبی کند. خانه‌هایی را که شرایط مناسبی داشتند، تبدیل به متل‌های کوچک و ارزان قیمت کرد و اتاق‌هایشان را به انبوه کارگرانی که از شهرستان‌ها می‌آمدند یا به خانواده‌هایی از مناطق اطراف اجاره داد. خانواده‌هایی که بعد از زوال دولت سابق از ترس درگیری‌ها و انتقام‌جویی‌های طایفه‌ای گریخته بودند. ابو عمار بجز شکایت کردن و غر زدن کاری نمی‌کرد. او مهاجری بود از جنوب که در دهه 70 قرن گذشته بدون هیچ خیشاوند یا گروهی که از او حمایت کند به پایتخت آمده بود. پیشترها رژیم سابق تکیه‌گاهش بود. اما فرج دلال دوستان و آشنایان بسیاری داشت و در نبود حکومت مرکزی و گسترش هرج و مرج، همین دوستان و خیشاوندان یاریگران اصلی او برای تحمیل سلطه‌اش بر منطقه و به دست آوردن احترام جمع بودند. او با وجود آنکه اسناد کافی برای مالکیت خانه‌ها یا اجاره‌نامه‌ای از طرف دولت نداشت، سلطه‌اش را بر خانه‌های متروکه امری کاملاً شرعی و قانونی جلوه می‌داد. فرج می‌توانست از این قدرت روبرشت بر ضد ایلیشوای پیر استفاده کند. داخل خانه‌اش را فقط دو بار دیده بود و با همان نگاه اول از خانه خوشش آمده بود. خانه‌ای که یهودی‌ها آن را ساخته بودند یا سازنده‌اش آن را طبق سلیقه یهودیان عراقی بنا کرده بود. با حیاط کوچکی که تعدادی اتاق دو طبقه آن را احاطه می کرد و سردابه‌ای زیر اتاق سمت راست حیاط که رو به کوچه بود. سقف راهروی جلوی اتاقها در طبقه دوم بر ستونهای چوبی چند ضلعی تکیه داشت که با آن نرده‌های آهنی پیوند خورده با تکیه‌گاه‌های چوبی کندکاری شده منظره زیبای منحصر به فردی پدید می‌آورد. به اضافه درهای چوبی دولنگه با لولاهای آهنی و قفلها و روزنه‌های چوبی که به ستونهای تیر رنگی تکیه داده بودند و شیشه‌های رنگی. کف خانه با خشت‌های بی‌نظیری پوشانده شده بود، اما کف اتاق‌ها با کاشی‌های کوچکی به رنگ‌های سیاه و سپید پوشانده شده بود و شبیه به یک صفحه شطرنج بزرگ بود. پیش از این نورگیر مربع شکل روبه آسمان را در طبقه دوم با تکه بزرگی پارچه سفید پوشانده بودند که تابستانها آن را بر می داشتند. اما حالا اثری از آن نبود. خانه دیگر مانند گذشته نبود، اما همچنان استوار و پابرجا بود و رطوبت برخلاف آنچه بر سر خانه های دیگر کوچه آورده بود، صدمه زیادی به آن وارد نکرده بود. سردابه را طی سالهای گذشته بسته بودند و دوباره به حالت اول برگشته بود، اما اهمیتی نداشت. آزاردهنده ترین ایراد خانه که نقشه های فرج دلال را تهدید می کرد، یکی از اتاقهای طبقه دوم بود که به طور کامل ویران شده بود و مقدار زیادی از آجرهایش پشت دیوار چسبیده به خانه هادی دست فروش ریخته بود. حمام طبقه دوم نیز کاملاً ویران شده بود. فرج ناچار بود پول زیادی برای تعمیرات خرج کند، اما ارزشش را داشت. گاهی فرج دلال با خود می اندیشید که بیرون راندن پیرزنی مسیحی که نه حامی دارد نه پشتوانه‌ای نیم ساعته می تواند انجام شود، اما صدای مخالفی از درونش به او نهیب می زد که راهی که در پیش گرفته سرشار از قانون شکنی است و مردمان زیادی را آزار می دهد، پس بهتر است زیاده روی نکند و از احساسات اهالی محل نسبت به پیرزن به نفع خودش بهره ببرد، چون ممکن بود هر کاری که علیه پیرزن انجام دهد باعث شعله ور شدن آتش خشم پنهان مردم علیه او شود. بهتر بود منتظر مرگ پیرزن بماند. در آن صورت کسی به جز او شهامت ورود به خانه پیرزن را نداشت، چون همه می دانستند تا چه اندازه به آن خانه علاقمند است و به ناچار او را به عنوان مالک بعدی خانه می پذیرفتند، هر چقدر هم عمر ایلیشوای پیر طولانی بشود. فرج دلال با صدایی بلند در حالی که واژه ها را می کشید خطاب به ابو انمار که داشت کف دستانش را به نشانه ناراحتی و شکست به هم می زد گفت: به خدا توکل کن. ابو انمار متوجه او شد و دو دستش را به شکل دعا به سوی آسمان دراز کرد، گویی به کلام روحانی که دلال بر زبان رانده بود ایمان آورده است، اما شاید هم دعا می کرد که خدا از روی زمین برد داره. منظورش البته دلال نفرت انگیزی بود که مدام جلوی چشمانش بود. پنج. ناپو را از روی کاناپه سالن پذیرایی پایین انداخت و موهایش را که همه جا ریخته بود با دست تکاند. در واقع پیرزن موهای گربه را نمی دید، اما هر بار که بر پشتش دست می کشید متوجه می شد که موهایش همه جا می ریزد. موی گربه هر کجا که می ریخت برایش مهم نبود. فقط نباید روی جایگاه ویژه‌اش کاناپه توی سالن پذیرایی روبروی تصویر بزرگ سند مارگورکیس شهید بریزد که ما بین دو عکس خاکستری رنگ کوچکتر با قاب‌های چوبی معرق از پسر و همسرش تیداروس قرار داشت. عکس‌های دیگری هم آنجا گذاشته بود. تصاویری به همان اندازه کوچک از شام آخر و پایین آوردن مسیح از صلیب و سه تصویر به اندازه کف دست کپی شده از نسخه‌های قدیمی مربوط به قرون وسطا که با خودنویس نکته‌پهن و به رنگ‌های مات کشیده شده بودند و تعداد زیادی از قدیسان کلیساهای دیگر که نامشان را نمی‌دانست. این عکس‌ها را همسرش سال‌ها پیش آنجا در سالن پذیرایی، اتاق خواب و اتاق دانیال که قفل بود و اتاق‌های متروکه دیگر گذاشته بود. تقریباً هر روز همانجا می‌نشست تا گفتگوی بی‌ثمرش را با تصویر قدیس شهید با آن چهره فرشته‌وارش از سر بگیرد. هرچند این قدیس خیلی هم چهره ملکوتی نداشت. زره نقره‌ای رنگ زخیمی بر تن داشت که لایه‌های براقش تمام بدن او را می‌پوشاند و کلاه خود پرداری که دسته‌های موی بورش از زیر آن دیده می‌شد. نیزه نکتیز بلندی که رو به آسمان گرفته بود و تمام این شمایل جنگجویانه بر اسبی سفید و عضلانی نشسته بود که دو پای جلویی خمیده‌اش را بالا گرفته و تلاش می‌کرد خود را از آرواره‌های یک غول زشت نجات دهد که از گوشه تصویر بیرون زده بود و می‌خواست اسب و سوارش را با تمام نشانها و یراق‌های نظامیش ببلعد. ایلیشوا جزئیات پرزرق و برق را نادیده می‌گرفت. عینک ته استکانی آویخته از گردنش را به چشم می‌گذاشت و به چهره آرام قدیس که هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌داد خیره می‌شد. او نه عصبانی بود، نه ناامید، نه رویا پرداز و نه شادمان. او فقط مأموریتش را با خلوصی الهی انجام می‌داد. ایلیشوا علاقه‌ای به باورهای خشک دینی نداشت و با قدیس همچون یک خیشاوند رفتار می‌کرد. عضوی از خانواده‌ای که تکه تکه شد و از هم پاشید. به غیر از ناپو گربه‌اش، قدیس تنها کسی بود که همراه پیرزن باقی مانده بود و البته روح فرزندش دانیال که یقیناً روزی باز می‌گشت. مردم او را به شکل زنی تنها می‌دیدند که با سه موجود یا سه روح زندگی می‌کرد که به او توان لازم را برای ادامه زندگی و دوچار نشدن به وحشت تنهایی می‌دادند. عصبانی بود از اینکه قدیسش هیچ یک از سه موردی را که وعده تحققشان را داده بود عملی نکرده بود. سه وعده‌ای که پس از شب‌های طولانی و غیر قابل شمارش دعا و توسل و گریه قولش را از قدیس گرفته بود. خود را به مرگ نزدیک می‌دید و فرصت زیادی نداشت. نشانه‌ای از خداوند در مورد سرنوشت پسرش می‌خواست. اگر زنده است برگردد، یا اگر مرده است جای قبرش را بداند، یا جایی را که باقی مانده جنازه‌اش در آن دفن است پیدا کند. می‌خواست قول شفیعش را به یادش بیاورد، اما تا شب منتظر ماند. چون در طول روز تصویر مارگورکیس فقط یک تصویر بود، نه بیشتر. کاملاً بی جان و بی حرکت. اما شبها دریچه میان جهان او و جهان دیگر گشوده می شد. پروردگار از آسمانها به زمین می آمد تا در هیئت یک قدیس با این بنده دور افتاده صحبت کند. پیش از آن که به خاطر بی ایمانی به خلأ نیستی سقوط کند. شبها با نور فانوس نفتی به امواج منعکس شده از پس شیشه قاب عکس قدیمی و همچنین چشمان قدیس و صورت نرم زیبایش نگاه می کرد. صدای ناپو را می شنید که با بی‌حوصلگی میو می کرد و از اتاق بیرون می رفت. بعد چشمان قدیس را می دید که به او می نگرند. حالتش تغییر نمی کرد. همچنان با دست درازش نیزه‌ای را افراشته بود. اما چشمانش حالا به سمت پیرزن چرخیده بود. تو عجله می کنی ایلیشوا. به تو گفته بودم پروردگار هدایت و آرامش روح یا عذاب آخرت را نصیبت می کند یا خبری خواهی شنید که شادت می کند، اما کسی نمی تواند زمان مناسب را برای خداوند تعیین کند. بحث او با قدیس نیم ساعتی طول کشید تا اینکه صورت زیبایش رفته رفته منقبض شد و سرد شدن نگاه رویاییش اشاره به این داشت که از این جر و بحث بی نتیجه خسته شده است. دعاهای معمولش را مقابل صلیب چوبی بزرگی که در اتاق خوابش بود خواند و قبل از خوابیدن مطمئن شد که ناپو روی قالیچه کوچک گوشه اتاق که به شکل پوست ببر آسیایی بود خوابیده است. روز بعد پس از خوردن صبحانه و شستن ظرف‌ها در حالی که صدای آزاردهنده هلیکوپترهای آپاچی که بر فراز کوچه پرواز می‌کردند او را غافلگیر کرد، پسرش دانیال را دید. یا اینطور تصور کرد که دانیال را دیده است. همانطور که عادت داشت در کودکی و نوجوانی صدایش بزند. بالاخره پیشبینی قدیس شفاعتگرش به حقیقت پیوسته بود. او را صدا زد. بیا پسرم، دانیال، بیا دانیال.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنوین. شبتون بخیر.